به نام خدا. کارگاه آموزشی در مورد پمفلت پنهان شدن و مقاومت کردن تا درخشیدن و دریافت کردن، سخنران آقای سید. 45 دقیقه اول و 45 دقیقه دوم در مورد خدمت و اهمیت خدمت کردن، خانم جسیکا. خب بعد از چند لحظه سکوت جلسه‌مون رو با دعای آرامش شروع می‌کنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما،
تا بپذیرم
آنچه را که نمی‌توانم
تغییر دهم،
شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می‌توانم، و بینشی که تفاوت این را
بدانم. آمین.
آمین. از خانم ندا تشکر میکنیم بابت خدمت خوبشون و جلسه رو با آقای سید و خانم ندا میسپاریم. خانم ندا، مایکتون رو باز کنین و جلسه در خدمت شماست.
سلام، ندا هستم، یک کم درآمد و با شما در حال بهبودی. ممنونم که به من فرصت خدمت دادید. Now we can start.
Good morning everyone in Iran. I feel honored and privileged to be with you today.
سلام به تمام کسانی که سلام و صبح بخیر به کسایی که تو ایران هستن و خیلی احساس افتخار میکنم که در خدمت شما هستم امروز.
My name is Seth. I live in New York City and I am a compulsive under-earner.
سلام، اسم من ست هستش. من در نیویورک زندگی می کنم و یک کم درآمد اجباری هستم.
Thank you Mehdi for inviting me to speak, and my topic is hiding to shining.
از مهدی ممنونم که منو دعوت کرد و موضوعی که می خوام در موردش صحبت بکنم از پنهان شدن تا درخشیدن هست.
I like to think of my recovery as becoming my own best friend.
بهبودی برای من به مانند یک بهترین دوست من هستش. من به بهبودی خودم مثل یک بهترین دوستم بهش نگاه میکنم.
As a compulsive under-earner, I was really my worst enemy.
من به عنوان یک کم درآمد اجباری خودم بدترین دشمن خودم بودم.
I was not very kind to myself in how I spoke. I was not kind in how I spoke to myself.
وقتی با خودم صحبت می‌کردم اصلا مهربون نبودم با خودم.
If someone else spoke to me the way I spoke to myself, they would not be my friend.
اگر یه نفر با من همونطوری که خودم با خودم صحبت می‌کردم با من صحبت می‌کرد، دیگه اصلا اون آدم دیگه دوست من نبود.
So going from hiding to shining, I am learning to talk to myself in a kind and compassionate way.
برای من سفر از پنهان شدن تا درخشیدن به این شکل اتفاق افتاد که نحوه صحبت کردنم با خودم خیلی مهربون و با شفقت، خیلی با مهربانی و شفقت بیشتری ارتباط خودم با خودم شکل گرفت و بهبود پیدا کرد.
And so I am learning to love myself and become my own best friend.
خب من یاد گرفتم که چجوری خودم رو دوست داشته باشم و بهترین دوست خودم باشم.
Believe that is what recovery in this program is.
و من فکر می‌کنم که بهبودی در این برنامه برای من این به این صورت است.
I am 67. I am divorced. I have a 31-year-old son.
من 67 سالمه. از همسرم جدا شدم و یک پسر 31 ساله دارم.
I came to UA 5 years ago.
من 5 سال پیش وارد انجمن UA انجمن کم درآمدان شدم.
For the program, I had deep shame, fear, suicidal thoughts. Go ahead, Netta.
Okay. Man, for the program, before you joined the program,
before I came into UA,
قبل از اینکه yes قبل از اینکه وارد UA بشم من احساس شرم زیادی داشت احساس ترس داشتم و افکار خودکشی محور افکار آره خودکشی محور داشتم.
Frequently I'll start over. I am a healthcare professional, but could not grow my practice very well.
میگن حرفه من در حوزه سلامت هست، در حوزه کمک سلامتی افراد هست، اما نمیتونستم از خودم مراقبت خوبی داشته باشم و این حرفم رو به خوبی انجام بدم.
As I said before, my negative self-talk was terrible.
همونطور که قبلا گفتم گفتگوی درونی که با خودم داشتم بسیار منفی بود.
Brutal.
خیلی سختگیرانه.
And designed to keep me hiding in the cave.
و یه جوری طراحی شده بود این گفتگوی درونی که میخواست منو توی غار نگه داره.
Since I came into the program, I am learning to love myself.
از وقتی که وارد برنامه شدم یاد گرفتم که چجوری خودم رو دوست داشته باشم.
And it is by practicing the steps, the 12 steps.
و این با تمرین و کارکرد قدم‌های 12 گانه شروع شد.
3 jobs as they relate to practicing the 12 steps.
You have 3 jobs.
I have 3 goals. I have 3 goals as a function of practicing the 12 steps.
یعنی در نتیجه کارکرد 12 قدم من 3 تا هدف و 3 تا کار دارم، وظیفه دارم که باید انجام بدم.
First goal or job is to get into faith.
Into faith?
The faith.
Yes. اولین هدف من، اولین نتیجه و برای کار کرده قدم یک به دست آوردن ایمانه.
The second job is when I get into fear, get back to faith.
دومین هدف من یا وظیفه من بعد از کار کرده 12 قدم اینه که وقتی که ترس به سراغ من میاد من برم دوباره برگردم به سمت ایمان.
I am either in faith or fear.
من یا در ترس هستم یا در ایمان.
And when I'm in fear, I want to get back to faith as quickly as possible.
و میخوام که هر وقت که ترس به سراغم اومد خیلی سریع و خیلی تا اونجا که میتونم برگردم به سمت ایمان.
And as I said before, my third job is to share my recovery.
سومین هدف و شغل و وظیفه من اینه که بعد از 12 قدم اینه که بهبودیمو با دیگران مشارکت بکنم. I'm sorry for my background noise.
It's okay for me. So in again, my three jobs are to get into faith, get back to faith when I lapse into fear, and to share my recovery.
یه بار دیگه تکرار میکنن که من سه تا هدف و سه تا وظیفه دارم بعد از کار کرده 12 قدم. یک، ایمان آوردن. دو، وقتی که دوچار در ترس میشم برگشتن به ایمان. و سوم، مشارکت بهبودیم با دیگران.
And I share my recovery by doing service like right now.
و من بهبودیمو با دیگران به این شکل مشارکت میکنم که خدمت انجام میدم، دقیقا کاری که الان دارم انجام میدم.
There are many forms of service and you'll hear more about that soon. But today I want to share my recovery. That's okay now. So I want to share. So I believe that the practice of the 12 steps, the first three steps are about getting into relationship with God, fixing my relationship with God.
یکی که گفتن که خدمت انواع مختلف داره، شکلهای مختلفی داره، بعد گفتن خب این قسمت رو رها کنیم بریم سراغ این قسمت که کار کرده 12 قدم. سه تا قدم اول در حقیقت یک جوری ارتباط برقرار کردن و تقویت ارتباط با خداوند هستش. سه قدم اول.
Steps 4, 5, 6 and 7 are about fixing my relationship with myself.
قدم 4, 5, 6, 7 در مورد بازسازی ارتباط خودم با خودم هست. بیشتر میپردازم به ارتباط خودم با خودم.
Step 8 and 9 about fixing my relationship with others.
قدم 8 و 9 در مورد بازسازی رابطه من با دیگران هست. میپردازه به بازسازی من با دیگران.
And step 10, 11 and 12 are maintenance steps.
قدم 10, 11 و 12 این سه تا قدم آخر این هستش که چجوری بتونیم حفظ بکنیم این قدم هایی که برداشتیم. نگهداری بکنیم از این قدم ها.
So when I first got into UA, I realized my life was not working and I needed to surrender.
وقتی وارد UA شدم متوجه شدم که اون زمانی بودش که زندگیم درست پیش نمی رفت و فهمیدم که باید تسلیم بشم.
Needed to surrender the way I've always done my life up to that point. I'll start over, Netta.
Okay.
So for step one, I needed to realize my life did not work.
برای قدم یک فقط کافی بود که متوجه بشم که خب زندگیم درست پیش نمیره.
The way I was doing it.
اونجوری که من داشتم زندگی رو پیش می بردم.
Through my own will.
از طریق اراده شخصی که داشتم زندگیم درست پیش نمی رفت.
Tried many things including religion, therapists, and business consultants.
So religion.
I tried to fix myself. My will was to try to fix myself with religion, therapy, and business consultants.
من سعی می‌کردم که با از طریق اراده شخصی خودم از طریق مذهب یا از طریق مشاوره درمانی یا از طریق مشاوره شغلی و بیزینسی و کاری و حرفه‌ای سعی می‌کردم به خودم کمک بکنم.
And yet I was still stuck and I needed to surrender. I'll start over. My life was not working, which is why I came into the room.
زندگی من درست پیش نمی رفت و این دلیلی بود که من وارد یو ای شدم.
In step two, I needed to form a relationship with a loving God, a God that would love me unconditionally and forgive me for anything and everything.
در قدم دوم من میبایست وارد ارتباط با نیروی برتری میشدم که منو خیلی دوست داره و منو میبخشه در هر شرایطی و مورد لطف خدا و نیروی برترم هستم.
And so in step three, I could trust a loving higher power.
و در بنابراین در قدم سوم میتونستم به اون نیروی برتر که منو بسیار دوست داره اعتماد کنم.
And having taken step three, I could commit to a power I could trust.
و بعد از برداشتن قدم سه من میتونستم به نیروی برتری که به اون نیروی برتر اعتماد کنم، تکیه کنم.
And instead of asking God to do my will, I could pray to hear God's will for me.
و به جای اینکه دعا بکنم که اراده من اتفاق بیفته و به وقوع پیونده، ببینم خداوند چه چیزی برای من در نظر گرفته و اراده خداوند برای من چه هست.
So my relationship with higher power or God is one, what is His will for me?
رابطه من با خداوند به این صورته که خدای اراده تو برای من چیست؟
Instead of demanding that He do my will.
به جای درخواست این که اون اراده منو انجام بده، من میخوام بدونم اراده اون برای من چیه.
Steps 4 and 5 I needed to tell the truth and be honest about my who I am.
قدم 4 و 5 من باید حقیقت رو میگفتم و با خودم صادق بودم.
To be honest with myself and be able to tell the truth to at least God and one other person.
من تو قدم 4 و 5 باید با خودم صادق می بودم و به خداوند و یک نفر دیگه حقیقت ها رو می گفتم.
I learned that I was very attached to my victimhood.
قدم 4 و 5 متوجه شدم من خیلی دوست دارم قربانی باشم.
So part of my recovery from hiding to shining is letting go of my victimhood.
و بخشی از بهبودی من از پنهان شدن تا درخشیدن این بودش که این احساس قربانیش از دست این احساس قربانی شدن رها بشم.
I also learned I was very attached to hiding, to feeling less than, and to go ahead. I was very attached to hiding, addicted to hiding.
خب بخشی از من تو قدم 4 و 5 متوجه شدم که خیلی دوست دارم که پنهان بشم، خیلی معتاد به این هستم، اعتیاد دارم به پنهان. Okay, wait. و okay. و اینکه من اعتیاد داشتم به این احساس که من کمتر از دیگرانم، کمتر از حد هستم.
In my fourth so again I learned about myself that I was a victim attached to victimhood, attached to self-deprivation, attached to feeling unworthy.
من تو قدم 4 پس متوجه شدم که من نقش قربانی رو داشتم و خیلی وابستم به این احساس قربانی بودن و فهمیدم که خیلی خودم رو محروم میکنم و احساس بی‌ارزشی زیادی دارم.
I also learned I have positive qualities. I like making people happy. I like serving. I like making a difference.
البته اینم متوجه شدم تو قدم 4 و 5 که من یک سری نکات مثبتی هم دارم. من دوست دارم آدما رو خوشحال کنم، دوست دارم خدمت انجام بدم، دوست دارم یک تفاوتی ایجاد بکنم، باعث تغییرات مثبتی بشم.
In step 6, the principle of step 6 is willingness.
خب در قدم ششم اصل قدم ششم تمایله.
In step 6 we were entirely ready to have God remove all these defects of character. So I have to develop willingness.
در قدم ششم خب ما میگیم که آماده میشیم که تمام نقایص اخلاقیمون رو به خداوند بسپاریم و از اونها رها بشیم. و پس اصل مهم توی قدم ششم تمایل هست و من باید تمایلم رو افزایش میدادم.
In step one, there was a small amount of, there was willingness that I knew I needed to change.
تو قدم یک فقط یک تمایل، یه تمایل کوچیکی بود برای اینکه، یه تمایلی بود برای تغییر دادن، تغییر کردن.
But now in step four, after step four and five, I can see that what I need to change and need to develop more willingness.
خب بعد از قدم ها، قدم چهار و پنج، من به این رسیدم که من باید این تمایلم رو فهمیدم که نقایصم چی هست و وظیفه من و کار من بود که این تمایل افزایش بدم برای اینکه این نقص ها رو تغییر بدم.
So in step six, I am now willing to let go. I have a clear idea of what I need to let go.
پس تو قدم شیش من یک تصویر روشن و واضحی دارم که باید از دست چی رها بشم، از دست چه چیزهایی رو باید، چه معایبی رو باید رها کنم و تغییر کنم.
If I can let go of my attachment to victimhood and deprivation, I can then let my better quality shine.
اگر من رها کنم اون احساس قربانی بودن و اگر رها کنم اون احساس خودمحرومیتی که دارم، میتونم به درخشیدن برسم. میتونم بدرخشم.
And of course, in step seven, I humbly ask God to remove my defects of character.
و تو قدم هفت از خداوند خواستم، با فروتنانه از خداوند خواستم که این نقایص اخلاقی منو برطرف کنه.
And so through step four, five, six, and seven, I develop a better relationship with myself.
پس بعد از قدم 4 5 6 7 من رابطه بهتری رو با خودم برقرار کردم.
And become a better friend and able to love myself.
و بعد از این 4 قدم قادر شدم که دوست خودم باشم و خودم رو دوست داشته باشم.
Very quickly, of course, step 8 and 9 are about making amends to the people I've harmed.
خب قدم 8 و 9 جبران خسارت، بعد جبران خسارت می‌کردم از بقیه افراد.
So for me, just to recap, from to go from hiding to shining.
خب برای من به طور خلاصه از حرکت از پنهان شدن تا درخشیدن،
I let go of victimhood and move to empowerment.
حرکت برای من حرکت از قربانی به سمت توانمند شدن بود.
I move from fear to faith.
من از ترس به سمت ایمان حرکت کردم.
I move away from isolation to connection.
من از انزوا به سمت ارتباط حرکت کردم.
I detach and let go of my isolationism.
من از وابستگیم به انزوا رهایی پیدا کردم.
And better able to now discover and uncover my spiritual uniqueness.
و این توانمندی رو پیدا کردم که بتونم ویژگی‌های خاص خودم رو کشف بکنم و یا پیدا کنم.
I think recovery is all about expressing our unique and fullest potential.
به نظر من بهبودی یعنی اینکه ما بتونیم اون قسمت وجودی خاصی که داریم، اون توانمندی‌های خاصی که داریم رو بتونیم بروز بدیم. Let me explain something. گفتن که ما یک سری از یک قسمتی رو من اینجا توضیح بیشتری بدم. گفتن که یک سری توانمندی‌هایی داریم، خصوصیت‌های ویژه‌ای داریم که ما لازمه اونها رو کشف کنیم یا پرده برداری کنیم. یعنی بعضی‌هاش دیسکاور میشن، کشف میشن و بعضی‌ها آنکاور میشن. انگاری پرده از روشون برداشته میشه. Yes.
So I now want to share some of the things that I do as part of my morning ritual.
حالا میخوام یک سری از کارهایی که هر روز صبح به عنوان یه مناسکی من هر روز اینا رو انجام میدم و با شما در میون بذارم.
My intent in these rituals is to be my own best friend.
تمایل من در این مناسک صبحگاهی که هر روز صبح انجام میدم اینه که دوست خودم باشم.
So that I shine and can be of service to God and to my fellows.
و قادر خواهم بود که بدرخشم و در خدمت خودم و دیگران باشم.
I will back up a bit. So in step 3, when I commit I'm going to start over. In step 3, when I made a decision to turn my will and my life over to the care of God as I understood God.
خب در قدم است که من اراده و زندگی خودم رو به خداوند سپردم.
God's care or self-care is God's care.
خود مراقبتی در حقیقت مراقبت خداونده.
When I ask the question, would God want me to talk to myself negatively?
وقتی که از خودم میپرسم که آیا خداوند میخواست که من با خودم منفی صحبت بکنم، بد صحبت بکنم؟
I think God wants me to talk to myself kindly and compassionately.
من فکر میکنم که خداوند از من میخواد که با خودم مهربون صحبت بکنم، با شفقت صحبت بکنم.
So I talk to myself. I developed a discipline, a spiritual discipline to talk to myself positively all the time.
بنابراین من سعی می کنم یک نظم معنوی دارم، نظم معنوی رو دارم گسترش میدم، افزایش میدم. این که در همه شرایطی با خودم مهربان صحبت بکنم، با شفقت با خودم صحبت بکنم.
Before UA, my negative self-talk beat me down.
قبل از UA، اون ندای، اون صدای منفی درون من، اون گفتگوی درونی منفی من، منو میکوبید.
I used to tell myself lies like I'm stupid, I'm unworthy, I'm not capable.
من سابقا قبل از برنامه دروغای زیادی رو به خودم میگفتم که من احمقم، من ناتوانم، من بی ارزشم.
From the step three question, does God want me to treat myself like that? And I say no. Now I must build my. Let me start over that up. So the lies that I'm unworthy beat me down into the cave.
اون وقتی که تو از خودم میپرسیدم که آیا خداوند میخواد که من با خودم اینطوری رفتار بکنم، اینجوری صحبت بکنم، و من به این رسیدم که اون گفتگویی که به من میگه که من بی ارزش هستم، منو توی اون قار میخکوب میکنم.
So the negative self-talk lies of unworthy, incapable, stupid, all of them beat me down and keep me in the cave, hiding.
پس تمام اون گفتگوهای منفی که من احمقم، من بی ارزشم، من توانایی کمی دارم، منو در غار خودم میخکوب کرده بودن و پنهان شده بودن.
God wants me to build myself up.
خدا از من میخواد که من خودم رو بسازم.
God doesn't want me to beat myself down.
خداوند نمیخواد که من خودم رو تخریب کنم.
When I beat myself down, the outcome is only misery, anxiety, or depression.
وقتی که من خودم رو تخریب میکنم، نتیجهش فقط بدبختی، استراب، دلهوره و افسردگی خواهد بود.
God wants me to praise myself up.
خداوند از من میخواد که من خودم رو با ستایش بالا بکشم، با تعریف و تمجید از خودم رو بالا بکشم.
So part of my self-care is to build myself up every morning.
پس بخشی از خود مراقبتی من هر روز صبح اینه که خودم رو بسازم، هر روز صبح خودم رو تقویت بکنم با
I say good job Seth for putting on my slippers in the morning.
به خودم میگم که خب آفرین ست، به خدا هر روز صبح خودم رو از خودم تعریف و تمجید میکنم، مثلا آفرین ست که اسلیپر، مثلا لباس کفشاتو خب اینا رو پوشیدی، کارهای ساده روزمره تو انجام میدی. اوکی.
Good job Seth washing my face.
آفرین ست که صورتتو شستی.
Good job Seth combing my hair.
آفرین سس که موهات شونه میکنیم.
In the shower, good job, Seth, washing myself.
وقتی دارم دوش میگیرم میگم آفرین سس که داری دوش میگیری، داری خودتو میشوری.
The idea is to build a new discipline and a new habit to build myself up.
و میشه گفت نظم جدید و کار جدید اینه که من باید خودم رو بسازم.
And to do so, I give God credit for that.
و به این منظور من این این افتخار و اعتبار رو به خداوند میدم.
I take the action, but it's more his success than mine.
من اون اقدام و عمل انجام میدم ولی این بیشتر موفقیت خداونده.
Because of step 3.
به خاطر قدم 3.
And realizing that self-care is God's care and God's care is self-care.
و با این فهم که و دریافت این مطلبی که خود مراقبتی در حقیقت مراقبت خداونده و مراقبت خداوند مراقبت از خوده.
So every morning I build myself up.
پس من هر روز صبح خودم رو می‌سازم.
Good job, Seth, for combing your hair. It's more God's success than mine. And God, I praise you for this.
و میگم آفرین سس برای این موفقیت این اقداماتی که انجام دادی و اینها بیشتر موفقیت خداونده.
So, some of the other things that I do in the morning as my morning rituals.
یه سری کارهای دیگه هم که من در هر روز صبح به صورت مناسک انجام میدم.
So one is I praise myself up. That's number one. Number two, go ahead, Netta.
No, you can.
Number two, I make a resentment list because I want to give up my right to hold resentments.
خب هر روز صبح که بلند میشم این مناسکی که انجام میدم، یکی این که اول از خودم تعریف میکنم، از خودم به خودم انرژی مثبت رو میدم، بعد دومین لیست رنجشم رو مینویسم.
And the first person on my resentment list is usually me.
و بیشتر اوقات اولین کسی که تو لیست رنجشم هست خودم هستم.
So I forgive myself for anything that I might have done wrong.
و به خاطر همین خودم رو به خاطر هر کار اشتباهی که کردم میبخشم.
I give up my right to hold resentments.
و این از رنجش هام سعی می کنم رها بشم و اینها رو نگه ندارم.
Holding resentment is like taking poison and waiting for the other person to die.
نگه داشتن رنجش مثل این هستش که یه سمی داری و یه سمی تو بدنتون هست و منتظرید که فرد کشته بشه.
The third ritual I like to do in the morning. Oh, I'm sorry.
You said keeping resentment is just having a poison.
Yeah, it I hope it translates, but yeah. In English we say when I hold resentments, it's like I take poison, but I wait for the other person to die.
میگن که رنجش حفظ رنجش ها مثل این هستش که من زهر رو می نوشم و منتظرم دیگران بمیرند. I like it. It's so good. I like it.
Yeah. So I praise myself up. I make a resentment list. I make a gratitude list.
خب سومین کاری که تو مناسک صبحگاهی من انجام میدم لیست شکرگزاریامو مینویسم.
And the last thing I do every morning is review my vision, goals and daily action steps.
و آخرین کاری که انجام میدم مرور چشم اندازها، اهداف و قدمهایی که باید اون روز بردارم.
So in review, I am learning to love myself by practicing the steps.
خب در جنبندی میخوام بگم که من یاد گرفتم که تو برنامه که خودم رو دوست داشته باشم.
And let go of my victimhood and move into empowerment.
و رها کنم احساس قربانی بودن رو و به سمت توانمند شدن حرکت کنم.
The last thing I would like to share is one of the ways that I praise myself Netta,
yes. یکی از روش هایی که بر خودم رو تمجید می کنم، از خودم تعریف می کنم.
Thank you God for letting me know it's safe to leave the cave.
به این شکل از خودم.
Netta, this is one of the prayers that I say in the morning that I want to close with.
خب این یه دعاییه که من هر روز صبح این دعا رو میخونم و میخوام با این صحبتامو خاتمه بدم.
So the prayer is thank you God for letting me know it's safe to leave the cave.
و این دعا به این صورت هستش که میگم خدایا متشکرم که به من این اطمینانو دادی که من میتونم غار رو ترک بکنم. و این امن هست، بیرون غار امن هست.
To express my spiritual uniqueness.
برای اینکه بتونم اون ویژگی‌های خاص روحی و معنوی خودم رو بروز بدم.
Powerfully, lovingly and consistently.
بتونم این ویژگی‌ها رو به صورت خیلی قدرتمند، خیلی پر از عشق و به طور مداوم بتونم اینها رو بروز بدم.
Thank you God, it's more your success than mine.
خدایا ازت ممنونم و اینها بیشتر موفقیت تو هستن.
And with that I would like to close and thank you deeply for the honor and privilege of sharing with you. And I hope I've been of service.
و با این دعا میخوام صحبتمو خاتمه بدم و از شما هم متشکرم. امیدوارم که بتونسته باشم خدمتی انجام بدم. خیلی افتخار میکنم که در خدمتتون بودم.
And I love and appreciate you.
من شما رو دوست دارم و از شما سپاسگزارم.
Thank you, Seb. Thank you, Jessica. Again, I many thanks. I say many thanks from whole UA 12 Steps group, Cleveland. And because you put your sleeping time, I know that من سپاسگزارم از دوستانمون جسد و جسیکا که ساعت خوابشون رو برای ما گذاشتن، چون الان اونها باید تو این ساعت میخوابیدن. من ندا از تو متشکرم، خیلی عالی ترجمه میکنی، فوق‌العاده‌ای و به تبریک میگم. Now I want to make Jessica both devices as a co-host. من الان جسیکا رو میخوام هست بکنم.
مرسی، ممنونم از شما. آقا مهدی، من یه مسئله که دارم، الان شارژ گوشیم داره تموم میشه، هدفونم هم، یعنی اینا یه مقدار مسئله دارم. یه شما یه چند لحظه جلسه رو داشته باشید، من برم این مشکل رو حل کنم، من باید یه هدفون دیگه پیدا کنم.
اوکی. هلو Jessica, we have an echo sound because of two devices.
I didn't realize that you'd unmuted me on the other one as well. So, hello. Okay.
Hello, how are you? Good morning from Iran and good night in America.
Good morning to you and good evening to me. Thank you so much for inviting me. And I would actually just love, I just can't believe how grateful I am that I get to talk about service.
Thank you very much. خانم جسیکا، تشکر میکنن بابت اینکه این فرصت در اختیارشون قرار داده شده که در مورد خدمت صحبت بکنن. Okay, and first of all, I want to said we have about 30 minutes for question and answer, and I will appreciate it if you can stay in meeting for Q&A, if you can, of course. If not, Jessica.
Yeah, no, I will be here.
Okay, very good. من از آقای سید درخواست کردم، میدونم که آخر شبشون هست و باید بخوابن، ولی ازش خواهش کردم که برای نیم ساعت آخر جلسه هم حضور داشته باشه. Now we have 110 participants here. ما الان حدود 110 نفر داریم و شخصا سپاسگزارم برای حمایتتون از این گروه. هر زمان ندا جان آماده بودی، من در خدمتت هستم.
مرسی. آقا مهدی، صدای من خوب هست؟
عالی. و اصلا نویزی هم ما نداشتیم در طول ترجمه شما. هیچ نویزی وجود نداشت.
خب خیلی خوب، خیلی خوشحالم، چون حواسم بعضی وقتا پرت میشد. من توی روستا هستم، صدای همه حیوانا داشت میومد، صبح همه بیدار شده بودن.
اتفاقا بیاد که خوبه که
نگران بودم که این مزاحم شده باشه. خیلی خوشحالم کردید، مرسی.
عالی، مرسی. من جلسه رو میسپارم به شما و خانم جسیکا. Thank you very much. I'm here.
مرسی. Hello, Jessica.
Hello, Netta.
Hi. How are you doing?
I am doing well, thank you. How about you?
I am great. Yeah.
So.
I am in a village. And,
excuse me?
I am enjoying myself. I am in a village and everything is perfect.
Beautiful.
Yeah.
So, should I just get started?
Yeah.
Okay. Well, thank you again so much for inviting me to join in this on my favorite subject, my favorite tool, which is service.
تشکر میکنم از اینکه من دعوت کردید به این جلسه و خیلی خوشحالم که در مورد موضوعی که خیلی دوست دارم و اونم انجام خدمت هستش میتونم در خدمتتون باشم.
And it is my favorite tool because it has been so much at the heart of the recovery that I've experienced in this program.
این ابزار خدمت ابزار مورد علاقه من هستش، به خاطر اینکه به نظرم تو قلب بهبودی هست.
So I grew up in a family that valued service. In fact, above almost everything else.
So, من در خانواده بزرگ شدم که خدمت برای خدمت کردن ارزش قائل بودن. Jessica, I lost the last sentence.
Oh yes. In fact, in a large part, over every they valued it over everything else.
برای خدمت کردن ارزش خیلی زیادتر قائل بودن نسبت به کارهای دیگه.
Except there was also this tremendous fear around money in the family that I grew up in.
در خانواده من یک ترس خیلی زیادی در مورد پول بود.
So from a very early age I grew up with this sense of confusion about service and earning. Or service and having.
But از همون سالهای اولیه عمرم من همیشه دچار این گیجی بودم، دچار این سردرگمی بودم که یک از یک طرف خدمت کردن و رابطش با به دست آوردن رو داشتن. چون گفتن که خانواده من خدمت رو دوست داشت، خدمت کردن تو خانواده ما جا افتاده بود، اما با پول مسئله داشتن و از همون ابتدا سنین کودکی این سردرگمی رو داشتن.
So what I learned was that need or danger or some reason outside of myself was the only reason where I could that justified me receiving things rather than giving them away.
Was it a need?
So I learned that only if there was something really important, whether it was danger or some absolute survival necessity or there was some principle that needed, you know, like I needed to pay rent or do something that I'm expected to do by society. Those were the only reasons that it was okay to receive stuff for me or claim anything for me. The rest of the time I was supposed to be giving to others. You know, it was only when it's essential that I take things for myself. Everything was supposed to go to everyone else.
و این برای من چیز شده بود که هر چیز من باید بیشتر من چیزا رو به دیگران میدادم و هر چیز مهمی که یعنی هر چیز مهمی بود باید در اختیار دیگران قرار میگرفت. I'm not sure that if I get you correctly or not. Jessica, please. I need a smaller chunk.
Okay.
You talk very complicated.
Okay.
Very embedded sentences.
So, I'll just kind of skip to a little bit to my story and what my life was like when I came into UA.
از خانم جسیکا خواستم یه مقدار ساده تر صحبت بکنم. خیلی خوب خانم جسیکا یه مقدار پیچیده صحبت میکنم چند تا جمله های تو هم بکنم و ازشون خواستم که بعد خب خانم جسیکا گفتن حالا میخوام داستان خودم رو باتون در میون بذارم که قبل از این که وارد یو ای شدم به چه صورت بود و الان به چه صورتی بفرمایید. Yes.
So when I came into UA, I had, I'd had many jobs that paid me lots of money in the past.
وقتی که وارد UA شدم، شغلای زیادی داشتم که از اونها درآمد داشتم.
And I had made a decision to try to follow my vision, my dreams of being an artist.
و با خودم تصمیم گرفته بودم که چشمانداز خودم رو دنبال بکنم و چشمانداز من این بود که هنرمند بشم.
And I had this belief that I had to, well, there were a number of things that happened, but I had this belief that under, that was underneath all of those things that happened that brought me to UA. My belief was that I had to be a starving artist, a poor artist.
میگه زیب... یه چیزی که تو زیربنای ذهنی من باورهای من بود این بود که من برای اینکه هنرمند بشم باید گرسنگی بکشم، باید فقیر باشم، باید سختی بکشم.
It was the only way that I could authentically be an artist.
تنها راهی که برای اینکه من واقعا حقیقتا یه هنرمند باشم این بود که من تو سختی باشم.
So I actually had a chunk of money and I could have lived very frugally with very little money and made art when I made this decision.
خودم گفتم خب من میتونم با قناعت زندگی کنم و کارهای هنریمو دنبال کنم و ادامه بدم.
But instead of doing that, I started working at a non-profit organization.
به جای این کار توی یک سازمان واسطه charity.
Yes.
توی خیریه‌ای مشغول به کار شدم. مشغول انجام خدمت شدم. Jessica, you didn't follow the job. You didn't keep the job.
I quit my job to start making art and to live a life of an artist. But then I started, while I was supposedly going to be making art, I started working at a non-profit.
گفتن که به جای اینکه من کارم رو کنار گذاشتم که برم دنبال هنر. بعد که رفتم دنبال هنر، بعد اونجا شروع کردم، رفتم بعد از اونجا توی خیریه مشغول به کار شدم و یعنی دریافتی نداشتم.
And I also helped out a friend with a bakery at the same time.
در همون زمان به یه دوستم هم که توی مثلا نون میپختن، کیک و نون میپزن، مغازه‌ای مثل نون فانتزی، اونجا هم کمک میکردم.
So I was theoretically making art, but I was doing all of these other things that were not serving my art.
میگن که من در ظاهر من داشتم کار هنری میکردم، ولی تمام این کارها رو میکردم که اصلا هیچ ربطی به اون کار هنری که انجام میدادم نداشت.
By the time I got to UA, I had a lot of clients cleaning Airbnbs or rental apartments.
Cleaning?
Yes, cleaning.
What is that? What do you mean?
I by the time I found my way to UA, I was cleaning rental apartments for they're like hotels, Airbnbs. Because that was part of what I thought I needed to do to sustain my art career, to pay for my art career.
Uh-huh.
It doesn't make any sense. That's why I'm in UA.
Yeah, I am shocked. گفتن که اینجا من ببخشید یه لحظه خودم تعجب کردم از چیزی که گفتن. گفتن که خب اون موقع من مشتریای خودم داشتم، وقتی وارد یو ای شدم مشتریای خودم رو داشتم و یه جا می‌رفتم تمیز می‌کردم یه سری خونه‌هایی رو، برای اینکه فکر می‌کردم برای اینکه بتونم هزینه‌های کارم رو در بیارم می‌رفتم یه سری خونه‌هایی مثل هتل و اینها رو می‌رفتم تمیز می‌کردم. ببخشید من اینجا خودم تعجب کردم از کاری که کردم. Yes.
I kept taking on more and more clients and work to the point where I didn't have time to bill my clients or get the money for the work that I was doing.
من شروع کردم انقدر مشتری میگرفتم و کار میکردم که دیگه حتی وقت نمیکردم برم پولمو از اینا بگیرم.
So I joined UA and I immediately started doing service.
خب من به UA ملحق شدم و بلافاصله خدمت گرفتم.
At first it was just readings during meetings, then I became a moderator and started doing service on the, you know, the phone to support the free conference call. Dashboarding.
اول از اول شروع کردم اول که اومدم با این خدماتی مثل خوندن پنفلت ها گرداننده شدن و پشتیبان شدن و هاست شدن با اینجور خدمت ها شروع کردم.
And I heard someone say, two different people say two things that really struck me. The first was that it really helps to figure out how to work the program if you identify what your core symptom is. Your primary symptom.
Would you please repeat your sentence again?
It helps you to figure out how to work your program if you can identify what your primary symptom is.
میگن که دو نفر دو تا حرف خیلی جالبی زدن که خیلی رو من تاثیر زیادی گذاشت. اولین این بود که این گفتن که خیلی کمکت میکنه اگر بفهمی و متوجه بشی که نشونه های اصلی و هسته‌ای تو کم درآمدی چی هست، اون نشونه های بارزت از بین نشانه ها کدوما مهمتر و اصلی تر هست برای تو و هسته‌ای‌تره.
Then the other thing that I heard was that the symptoms are and tools are kind of lined up together. And I'll just, so like symptom one and tool number one go together. So working tool number one, if you identify symptom number one, is a good way to start recovery and to get to focus your recovery. Or tool number two and symptom number two, or tool number five and symptom number five. So.
و دومین مطلبی که خیلی رو من تاثیر گذاشت و بهبودی شنیدم این که نشانه ها و ابزارها یه جورایی با هم دیگه مکن، یه جورایی با هم دیگه رابطه خاصی دارن. یعنی اگر نشانه اول در من خیلی بارزه، پس ابزار اول خیلی میتونه به من کمک بکنه و یه جوری مثلا نشانه چهارم با ابزار چهارم، این یه جورایی این نشانه ها و ابزارها با هم دیگه یه رابطه تنگاتنگی دارن که برای هر نشانه ابزار مقابلش یعنی همون شماره میتونه خیلی کمک بکنه.
So I realized it was pretty easy for me to figure out that my primary symptom is exertion exhaustion.
خب خیلی ساده بود برای من بفهمم که بیشترین یعنی نشانه خیلی بارز تو من خستگی و کار زیاد بود.
I was really confused when I looked and saw that tool number 5 is service.
و خیلی برای من این باعث شگفتی بود که من فهمیدم که ابزار پنجم خدمت هست.
Because in my unrecovered brain I did not understand, couldn't begin to understand how someone who has too much in their life could find recovery by doing service, meaning doing something else.
به خاطر این که اون ذهن بهبود نیافته من اصلا نمیدونست که اینو متوجه نمیشد که آدم میتونه با انجام خدمت و کارهای دیگه انجام دادن این نشانه رو بتونه برطرف کنه، بتونه روش کار بکنه. So,
but it was what I was immediately attracted to doing and that served me in the other fellowship that I came from.
خب من جسیکا
doing service. Yeah. Mm-hmm. Helped me tremendously.
You were drained in
I was attracted to it. I was drawn to doing service and I knew that it had served me in my other program as well.
گفتن که من تو برنامه 12 قدمی دیگه خیلی خدمت کردن رو دوست داشتم و خیلی جذب این شده بودم. جذب بودم و میدونستم که خدمت کردن میتونه به من کمک بکنه.
And then I heard someone share that this quote that I love, which is that everything I learn in recovery, I practice first doing service.
و یه بار این مشارکت از یه دوست بهبودی شنیدم و خیلی دوستش داشتم. اینکه هر چیزی رو که میخوایم تو زندگی واقعی تمرین کنیم اونو از طریق خدمت، هر چیزی که میخوایم تو زندگی واقعی انجام بدیم اونو از طریق خدمت تمرین میکنیم، از طریق خدمت کردن.
So that kind of brings me to the steps, specifically step number 12.
و این منو میرسونه به قدم 12.
Which is having had an awakening as the result of these steps. You know, and then we practice. Okay, go ahead. You can just say the step.
و اینکه قدم دوازده که ما بعد از قدم دوازده به یک بیداری روحانی میرسیم که.
So the part that I'm really going to hear is we practice these principles in all our affairs.
اون قسمتی که دوست دارم که میگه ما تمام اینها رو در اینها رو در تمام امور زندگیمون تمرین میکنیم.
And for me, recovery is very much about practice. How I practice living my life.
و برای من بهبودی یعنی تمرین کردن. تمرین کردن که زندگیمو بهبود بدم. تمرین بکنم که زندگیمو ارتقا بدم.
So for me it's funny because the carrying the message to other under earners is for me practicing the principles in everything I do. It is my actions, not my words, that are my 12 step action with others.
و اینکه ما سعی میکنیم که این پیامو به دیگر همدردهای خودمون برسونیم، به دیگر کم درآمدان برسونیم، و اینکه ما از طریق نه از طریق کلمات بلکه از طریق اعمالی که انجام میدیم این پیامو میتونیم به دیگران برسونیم. Sorry, I was distracted. Something happened here. ببخشید من یه مقدار حواسم پرت شد اینجا. یه اتفاقی افتاد. I hope that I haven't missed anything.
I'm sure you've got it. I repeat myself too. So.
Okay, thank you. Thank you. Would you please do that? You said it is funny that what is funny?
I said that what did I say? I said that that for me, my 12 step, carrying the message to other earners is my action of practicing the principles. It's not words.
Mm-hmm. Okay.
گفتم برای من خیلی جالبه که کار کرد رسوندن پیام من به دیگران از طریق صحبت کردن من نیست، بلکه از طریق اقداماتی هست که در راستای به اجرا در آوردن اصول برنامه اونها را انجام میدم.
Yes. So the things that are sort of the principles that that I sort of awaken to as a result of working the steps was, oh, something just happened here. The principles that I was awakened to as a result of working the steps were quite a few.
Mm-hmm. Yeah.
And, but you can go ahead.
گفتم اصولی که در نتیجه کارکرد قدم اون بیداری روحانی که در مورد اون اصول برای من اتفاق افتاد اینها هستن، یه چند تایی هستن.
An awakening is a big word because in many ways it was like I was walking around with my eyes closed, like I was sleepwalking.
این بیداری روحانی که صحبتش میشه تو قدم 12 یک لغت خیلی بزرگی هست، اینکه من انگاری مثل آدمی بودم که داره تو خواب راه میره.
So Seth talked a little bit about like the steps for him. For me, steps 1-3 were very much about my relationship with others, my relationship with trusting myself as being connected to others, being tied to the ground, really being not floating away. That was my first three steps, was trusting that the world will not, you know, sort of explode, disappear if I don't try to control it.
گفتن که همونطور که حالا ست در مورد تجربه خودش با قدم ها صحبت کرد، در برای من قدم 1-2-3 بیشتر رابطه خودم با دیگران بود، اعتماد به این که اعتماد کردن به دیگران و اعتماد کردن به این که حالا اگر من پدیده‌های اطراف و آدم‌های اطرافم رو کنترل نکنم چیزی از بین نمیره، مثلا جهان ناپدید نمیشه و منفجر نمیشه، از بین نخواهد رفت، و اینکه از اون حالت معلق بودنه تونستم به یک جای بند بشم. برای من این بود، برای من ارتباط با دیگران و خودم بود سه تا قدم اول.
So opening my eyes and seeing my fellow humans, my fellow under earners, and seeing that I am connected to them and trusting that was what made it possible for me to go on to steps 4, 5, and 6.
و این چشمای منو باز کرد، قدم 1 و 2 و این چشمای من باز شد که من متوجه شدم که من با دیگران در ارتباطم و اعتماد بکنم به این که میتونم به این آدم ها اعتماد بکنم و قدم های دیگر رو ادامه بدم. قدم 4 و 5 و این باور به وجود اومد که میتونم با اینها در ارتباط باشم و قدم های بعدی رو بردارم.
Being a human among humans and under earner among under earners made it a lot easier to made it possible for me to see and share with my sponsor and others what I saw when I looked at my life with my eyes open, which was what the 4-step inventory was for me.
Um,
Jessica.
Okay, let me just rephrase that.
No.
So,
yeah.
Basically, being connected to others made it possible for me to open my eyes and look around and see where I was standing.
در ارتباط بودن با دیگران باعث شد یعنی من چشمو باز بکنم و ببینم که کجا ایستادم و و چی کار میکنم. آقا مهدی، من احساس میکنم نشانه خستگی من خیلی زیاد شد. اگر دوستی داریم منو حمایت کنه، الان ترجمه کنه، من خیلی خوب احساس میکنم که دیگه یه مقداری تمرکزم کم شده. ولی من ادامه
ندا عالی هست. اگر فقط به من اجازه بدی، چنانچه جایی رو میس دراپ کردی، من فقط اینجا مثلا بیام یه کامنت بذارم. اینجا مثلا گفت که نگارش ترازنامه های قدم چهار برای من تو این خصوص بهم کمک کرد. ادامه بده عالی.
اوکی. نه، خواستم بدونم چون آقا بهزاد گفته بود که یه نفر هست، گفتم خواستم ببینم اگر هست که کمک بگیرم.
اوکی. بهزاد کسی هست الان؟
نه خانم ندا، کسی نیست.
نه و عالی هستی ندا، عالی هستی. اگر جایی من احساس کردم میس کردی، با اجازه خودت یه کامنت میزنم.
آره کمک کن، چون من یه مقدار احساس میکنم تمرکزم کمتر از قبل شد. الان یه ساعت و 20 دقیقه است. Okay, now I'm going to thank you very much. Sorry, Jessica, I needed to say something. I needed to ask for help. And
okay. So for me, what I get from you know, the really core principles for me from working with that, the ways in which I am able, you know, that it helps me to walk around awake with my eyes open are?
This is the core
gifts that I've received.
میگن اون هدیه اصلی و اصلی که من دریافت کردم از برنامه این که چشمان اوکی
is trusting that looking, keeping my eyes open and looking at what's around me is safe.
این که اگه چشمامو باز بکنم و اعتماد بکنم و اطرافم رو ببینم، این امنه، میتونم چشمام رو باز کنم، میتونم ببینم و خطری منو تهدید نمی کنه.
That where I stand now is where I take action.
جایی که من الان ایستادم و اقدام میکنم.
That I take bite-sized actions, I don't have to know the outcome.
اینکه اقدامات کوچک و روزانه و کوچیکی انجام میدم و نگران نتیجه نباشم.
That what is enough.
هرچی هست کافیه.
And because of that, I don't need to sort of manipulate the world around me or others to get what I think I need.
و به خاطر همین لازم نیستش که من این آدم‌های اطراف، دنیای اطراف خودم رو تحت کنترل خودم قرار بدم که بتونم اون چیزی که نیاز دارم به دست بیارم.
And I also don't have to be resentful, and this is more me being resentful that I don't have what everybody else has.
و من نباید رنجش داشته باشم که چرا چیزایی که دیگران دارن و من ندارم.
So how does that relate to service for me?
به این شکل بود من ارتباط پیدا کردم، یعنی ارتباط پیدا کردم با خدمت کردن.
There is this part of me, the part of me that that tries to prove that I'm doing a good job in recovery. That feels as though if I don't bring my best service, my best recovery to my service, I'm cheating.
یه بخشی از اگر احساس میکردم که اگر حتی میخواستم ثابت بکنم که توی بهبودیم خیلی عالی هستم، خیلی خوبم، و اگر اینطور انجام ندم یعنی یه جورایی دارم تقلب میکنم، یه جورایی دارم تقلب میکنم، احساس میکنم که کارمو درست انجام نمیدم.
So as I do service, even if I don't trust how I'm feeling about something, I feel as though I have to act the way my step writing tells me I should be. It's like I have to act the way I intellectually think that I should act based on what I've learned about myself and my step writing.
خب اون چیزی که توی قدم ها نوشته بودم و فکر میکردم که من باید یه اقدامی انجام بدم، یه کاری بکنم، یه سرویسی یا خدمتی انجام بدم.
So, some of the things that I did first in service that I could not do in my life before I came to program were...
بعضی از کارهایی که من انجام دادم که برنامه به عنوان خدمت که قبلا انجام نداده بودم تو زندگی اینا هست.
Have boundaries around the time and energy that I devoted to a task.
من قبلا اینطوری کار نکرده بودم که وقتی میخوام یه خدمتی انجام بدم یک محدودیت‌های زمانی و انرژی بذارم که چه مقدار انرژی و چه مقدار زمان میخوام برای این خدمت انجام صرف بکنم.
Ask people for help and let go of the outcome.
دوم این که از دیگران کمک بگیرم و نتیجه رو رها کنم.
Create space for people to lead their own projects.
و یه فضایی هم به دیگران بدم که بتونن اونها هم کارهای خودشون رو انجام بدن.
Have clarity around where my responsibility ends and where other people's begins.
و یه شفافیتی داشته باشم که کجا مسئولیت‌های من شروع میشن و کجا تموم میشن.
Understand that everybody does things their own ways and it's not up to me to tell them how to do it.
و هر کسی برای انجام خدمت خودش، کار خودش، روش خاص خودشو داره و این وظیفه من نیست که من بهشون بگم که باید چی کار بکنم.
Trust that the group conscience is an authority, that it's not just me.
و اعتماد بکنم به اینکه وجدان گروه اون مرجع قدرت هست، اون مرجع نهایی هست.
So practically what I'm saying in all of that when it comes to service is I'll give a couple of examples.
خب تو عمل میخوام چند تا مثال بزنم.
So for example, as someone leading a business meeting for my group, go ahead.
برای مثال وقتی میخواستم مثلا گرداننده جلسات اداری باشم. The moderator of the business meeting.
The moderator of the business meeting, yeah. The business chair. Yeah.
وقتی میخواستم گرداننده جلسات اداری باشم.
I defer to the group conscience. And I don't try to manage what other people say or do in that meeting.
خب من میخواست من سعی نمی کردم دیگه به رأی گروه دقت می کردم، ارجاع می کردم به رأی گروه، نمی خواستم گروه رو مدیریت بکنم.
There was a group that I was a member of that was talking about going on to Zoom, which I didn't want.
خب مثلا یه گروهی که من اونجا خدمت می‌کردم، گروه می‌خواست بره از نرم افزار زوم استفاده بکنه و من اصلا تمایلی نداشتم که این اتفاق بیفته.
Every part of me was thinking that's totally wrong, it's unfair. I thought of all of these reasons why we shouldn't do it, but I kept my mouth shut.
تمام وجود من مخالف این قضیه بود. یک عالم دلیل داشتم که این اصلا درست نیست، منصفانه نیست، این کار غلطیه. خیلی مخالف این قضیه بودم و خیلی هم برای خودم توجیهاتی داشتم که چرا نباید بریم داخل از زوم استفاده بکنیم، اما دهنمو بستم و چیزی نگفتم.
I could have quoted traditions, I could have quoted all kinds of stuff that made it wrong for the group to make that decision, but I didn't.
میگن که من میتونستم از سنت ها استفاده بکنم، از خیلی از همین از توجیهاتی که توی خود برنامه هست استفاده بکنم و ثابت بکنم که این کار غلطه، این کار اشتباهه، ولی این کارو نکردم.
Because my role as the business chair was to serve the group as a whole.
به خاطر اینکه من به عنوان گرداننده جلسه اداری وظیفه‌ام خدمت به گروه بود.
And to follow the format so that the group could achieve a group conscience, make their decision, not me.
و کمک بکنم به عنوان گرداننده جلسه اداری که گروه بتونه به یک رأی وجدانی برسه در این مورد و بتونه به یک تصمیم برسه، نه اینکه تصمیم من اونجا مطرح بشه و اجرا بشه. من باید کمک میکردم که گروه به یک تصمیم برسه طبق وجدان گروه.
That experience and other similar experiences translated into my work life.
این نوع تجربه ها و این تجربه و این نوع تجربه ها اینها رو ترجمه کردم تو زندگی واقعی خودم، اینها رو پیاده کردم تو زندگی واقعی خودم.
I had a client who was doing everything backwards. None of it made sense. It made me crazy, but not quite.
یه مشتری داشتم که همه چیز رو برعکس انجام میداد. کلن خیلی رو اعصاب من بود، اعصابم خورد کرده بود، اصلا عجیب غریب بود.
And I practiced using my voice in the space that was allowed, just like I voted against Zoom in the business meeting. I said something very simple to my client, and that was it, and I let go of it.
من دقیقا همون روی کردی که تو اون جلسه اداره داشتم با همین مشتری هم همینو داشتم و یه حرف ساده ای زدم.
Because I had the practice of understanding that my service was defined as doing what he was requesting from me.
What was the simple, you said, I said a simple word.
My service was doing the actions that he requested for. I just said something very simple to him about my perspective and let go of it.
من به اون مشتری فقط چیز خیلی ساده در مورد اون مثلا نگرش خودم در مورد اون کار فقط نظر خودم رو دادم و رفتم همین. و اینو توی برنامه یاد گرفتم که خدمت من یعنی اون من خدمت من رو اینجوری تعریف کردم که اون چیزیه که دیگران از من میخوان که انجام بدم.
So the other thing about service that I didn't really understand before is that an action has to serve a purpose.
یه چیز دیگه هم که من نمیدونستم و تو اینجا متوجه شدم اینه که هر اقدامی باید یک هدفی داشته باشه. So every action should have a purpose.
Not should have a purpose, but actions are, we take actions to serve a purpose. You know, I go to the, you know, I go to wash my hands because my hands are dirty. That's the action that I take. That's the purpose, is to clean my hands.
میگن که با اقداماتی که انجام میدیم اقداماتمون در خدمت انجام دادن رسیدن به یک هدفی هستن. مثلا ما دستامون رو میشوریم برای اینکه دستامون کثیفن و میخوایم که دستامون تمیز بشن. خب اقدام شستن دست هدفش تمیز کردن دست ها هست.
It gets more confusing for me as an under earner when I go to do a job for a client.
و این برای من به عنوان یک کم درآمد خیلی گیج کننده است. به عنوان یک کم درآمد که وقتی میخوام یک کاری رو برای یه نفر دیگه انجام بدم. به عنوان برای یه مشتری میخوام یک کاری انجام بدم. Yes.
Because I want to do something amazing for the client. I want to help the client. But I also want to make money.
میگن که خب من میخوام یه کار خیلی عالی برای مشتری انجام بدم، میخوام بهش کمک کنم و میخوام از توش پول در بیارم.
And I feel as though if I'm getting this wonderful experience of helping someone and I get to learn something and do something amazing, I shouldn't want the money.
و فکر میکردم که چون میخوام به یکی کمک کنم و میخوام یه چیزی یاد بگیرم و یه کاری انجام بدم و اینها، من نباید پول بگیرم. یعنی میخوام کمک کنم، چرا باید پول بگیرم؟
And it doesn't make any sense.
یه اصلا درسته که معنی نداره، ولی خب
And so that lack of clarity, My desire to make money comes from fear of not having money.
تمایل من برای پول درآوردن بیشتر از ترس من ناشی میشد. ترس از پول نداشتن باعث میشد که من اشتیاق، یعنی تمایل داشته باشم که بخوام پول در بیارم.
And the other parts of it come from things that feel much better than that fear of not having money.
Oh, it's so complicated. What is it there?
So the desire to do something wonderful and the desire to help feels so much better than that fear of not having money.
تمایلی که من داشتم برای کمک کردن و برای اینکه یه کار خیلی باحال و جذاب انجام بدم خیلی باز بهتر بود. برای به عنوان یک انگیزه برای پول درآوردن، برای کار کردن، تا ترس از پول نداشتن.
The amazing thing is when I do service in program, it's not the whole question of being afraid of not making money is not part of it.
یک چیز خیلی جالبی که تو انجام خدمت تو برنامه هستش، وقتی که داریم خدمت انجام میدیم دیگه من نگران این نیستم که از توش پول در بیارم، پول در نیارم و اون قسمت حذف میشه خود به خود.
So that UA question, how does this serve me, becomes so much more clear.
و این سوال اساسی یو ای که میپرسه که این چه خدمتی میتونه به من بکنه، اینجا خیلی مورد توجه قرار میگیره.
Or how does it serve the group? Or how does it serve the goal that we share?
و اینکه مثلا بپرسیم که این چه خدمتی به گروه میکنه، این چه خدمتی به هدفمون میکنه، مثلا این کار چه خدمتی، چه کمکی به هدفمون میکنه.
So all of the service I've done has really given me the opportunity to practice that clarity around what is it that I am doing when I am doing this particular bit of service.
Q&A time.
Okay. Sorry, I did not realize. So I just, yeah, thank you all. And, wow, okay.
Jessica, can I just let me, I mean, I didn't translate the last sentence.
Okay.
So service is giving you the opportunity to would you please repeat the last?
Service has given me the opportunity to practice having clarity around the purpose, what my actions serve. So I'm basically, what it enables me to do is, in my earning, it's enabled me, and my life, it's enabled me to do less and receive more and still be of service. I'm not doing all kinds of extra stuff. I'm just doing what needs to be done. Mm-hmm. It's that clarity.
میگن که خدمت به من این فرصت رو داد که من این شفافیت برای من به وجود بیاد که این کار چه خدمتی داره میکنه و چه هدفی رو دنبال میکنه و این که من چجوری میتونم خدمت کمتری کنم، کار کمتری بکنم و دریافتی بیشتری داشته باشم. و خدمت به من کمک کرد که به این نکته که هدف پشت این خدمت چیه، هدف پشت این اقدام چیه و در این زمینه به شفافیت و وضوح بیشتری رسیدم.
Okay, finished?
Yeah.
I guess so. I'm out of time.
So sorry.
Well, Jessica, maybe you want a closing statement. Jessica, maybe you want a minute to close.
I'm happy to just say that, you know, that to wrap it up, practicing these principles in all our affairs is something that I've learned to do in doing service. Everything I learn in recovery, I practice first doing service.
در آخر میخوام بگم که من تمام اصول برنامه رو توی زندگی، برای که بتونم تو زندگی واقعی اجراش بکنم، اول تو خدمت کردن اینها رو تمرین کردم.
Thank you all. Thank you, Netta. Thank you, Mehdi. Thank you, Seth. And thank all of you here.
Thank you. Thank you. Merci, Netta. واقعا خسته نباشی. Thank you, Seth and Jessica. Now we have about 15 minutes to Q&A. ما 15 دقیقه دوستان وقت داریم برای پرسش و پاسخ. من برای اینکه کمک بکنم به ندا، بخش ترجمه فارسی رو من انجام میدم که ندا هم یه مقدار استراحت بکنه. بخش ترجمه انگلیسی به فارسی رو ندا جان شما زحمت بکشین. دوستانی که سوالی دارن فقط خواهش میکنم صفحه چت رو به غیر از سوال اشغال نکنیم، برای اینکه ما نمیتونیم اون وقت پرسش ها رو پیدا کنیم. ممنون میشم از دوستان که در این مورد با ما همکاری بکنن. Hossein says, Mehdi, please say many, many thank you to Seth and Jessica and all other participants say thank you. Hossein و بعضی از دوستان از من خواستن که تو خصوصی حتما ازشون خیلی خیلی تشکر بکنی. و مرسی از دوستانی که با لطیفه هاشون دارن ما رو شاد میکنن. Let me ask first question. من دوست دارم تا حالا دوستان سوالاشون رو می‌نویسن اولین سوال رو بپرسم. یکی از چیزایی که معمولاً الان انجمن راجبش دوگانگی داره که آیا ما صحبت کردن در مورد دستاوردها و درآمدهامون در انجمن در گروه کار درستی هست یا نه. اینکه من در مورد درآمدم بگم، مثلا بگم من درآمدم 2 برابر شده، 10 برابر شده، 100 برابر شده، این کار درستی است؟ مخصوصا این سوال من با آقای سد هستش که بخش از پنهان شدن تا درخشیدن رو گفتن. سد، I have a question. Is talking about income or earning in meeting, for example, I explain about how much my income or my salary increased in UA. Some participants believe that this make a newcomer jealousy. بعضی ها عقیده دارن که این ممکنه موجب حسادت تازه وارد بشه. What is your idea about this share, Seth?
First, I want to say I'm not an expert, but I think many people all over the world come to this program because they want to make more money. But I do believe that prosperity, you know, that prosperity could mean that I make less money but do something I love. So for some people, earning less money could be a sign of recovery. Now, my income it did increase steadily, but not very dramatically since I came into UA. I hope that answers your question.
آقا میشه من این قسمت رو ترجمه میکنم و اگه اجازه بدید یه بار دیگه از یه زاویه دیگه همین سوال رو بپرسم، چون سوال به نظر من خوبیه. آقای ست گفتم من کارشناس نیستم، ولی خب همه از سراسر دنیا وارد این انجمن میشن برای اینکه پول بیشتری به دست بیارن، در صورتی که هر کسی تفاوت یعنی هر کسی متفاوته. برای بعضی کامیابی اینه که بتونن یعنی پول بیشتر به دست بیارن، ولی برای بعضی کامیابی اینه که کمتر پول به دست بیاره ولی خب بیشتر لذت ببره یا از اون کاری که میکنه بیشتر از خودش مراقبت کنه یا بیشتر لذت ببره. من خودم شخصا خیلی آقای صد میگن که خیلی درآمدم خیلی خیلی افزایش خیلی چشمگیری نداشته، ولی خب تو زمینه‌های دیگه بهبودی داشتم. سید، in some of UA meetings we can see that they announce how much, I mean the exact figure that mm-hmm. they can earn or they have earned, okay, and is it okay to share this kind of successes, this kind of success with other fellows, you know, because of the newcomers, because of, sometimes, you know, Mehdi said that maybe it would disappoint some of the guys or some other things. Would you think that it would be okay? Is it good to share these kind of things or not?
Take it, you Jessica. Go ahead.
I think that it is up to group conscience. And there are a few beyond six figures meetings for people who make a lot of money that meet regularly, and they actually specify in their format that they believe in stating specifically how much money they make and sharing that information. I don't know of any groups that have a group conscience to not share specifics, but that's something that any group can do.
خانم جسیکا میگن که این اینو در مورد اینکه این کار درست هست یا نه، وجدان گروهی میتونه تصمیم بگیره که این کار بکنه یا نه، اینکه این کار انجام بشه یا نه. مثلا توی جلسه فراتر از 6 رقم دقیقا توی پنفلتشون این هستش که ما اعتقاد داریم، باور داریم که بیان کردن مبلغ درآمدمون میتونه به افزایش درآمدمون کمک بکنه. چون اون گروه به این وجدان گروه رسیده و اینو مطرح میکنه، خب اونا این تجربه رو داشتن و این باور رو داشتن و به این رسیدن. ممکنه یه گروه دیگه اینو قبول نداشته باشه و نخواد که این اتفاق بیفته، به گروه برمیگرده و اون باورها و اون چیزی که گروه بهش تجربه کرده.
مرسی. Another question is in UA when I must work on my vision. I guess his or her question is about the time working on a vision statement, I guess. Who want to answer?
Okay,
check your time. فارسیش هم میگید. خیلی عذر میخوام. یکی از دوستان سوال کرده که کی در واقع به چشم انداز میرسم یا کی باید رو چشم اندازم کار کنم. حدس من اینه که منظور این دوست این بوده که در چه زمانی من باید روی اون بیانیه چشم انداز که در پنفلت چیز گفته شده، پنفلت کاربرگ چشم انداز اهداف و اقدامات، کی باید روش کار بکنم؟ Okay, Seth.
I don't think there's a right or wrong time to work on one's vision. I know when I first came into my 12-step programs, my first vision was to develop a vision, but I have heard people say maybe after you've worked the 12 steps you have better clarity. Maybe you identify new passions. I think it's an individual thing.
آقای سید گفتن که به نظر من هیچ درست زمان درست و غلطی نیست زمان، و من خودم وقتی که وارد برنامه شدم، برنامه های 12 قدمی، اصلا اولین چشمانداز من این بود که بتونم یه چشماندازی رو بتونم شکل بدم. اصلا چشمانداز من بود که بتونم چشمانداز داشته باشم. و 12 قدم بعضی من شنیدم میگن که من شنیدم میگن بعد از 12 قدم، بعد از اینکه 12 قدم رو گذروندیم، یک شفافیتی، یه وضوح، یه شفافیتی پیش میاد که میتونیم بهتر این چشمانداز هامون رو ببینیم و تشخیص بدیم و یک علاقه های جدیدی ممکنه برای ما پیش بیاد. و واقعا این یه کاملا یه چیز شخصی هست، برای هر فردی متفاوته. یا جسیکا.
I was just agreeing with Seth and saying that there is no wrong time to do it, because even if you work on your vision and it changes entirely, it's part of your process. It's not wasted.
خانم جسیکا میگم با کاملا با ست موافق هستن و اصلا زمان غلطی وجود نداره. حتی اگر شما بنویسید چشم اندازتونم و همه چیز تغییر بکنم، باز اینم بخشی از روندش هست. یعنی این تغییرم جزء روند رشدی ما هست و اینجوری نیستش که این از بین بره و هدر بره.
And it's okay to start and stop because you realize that you're not ready.
و خیلی به نظرم اوکی هستش که ما شروع کنیم و متوقف بکنیم. این یه پدیده این اوکیه. این
مرسی.
I would just to add, I think that as we gain in, as we grow and learn in our recoveries and get clearer about, we do gain some clarity of a vision. I think before I came into program, I did not know that I had a vision that I wanted this program to be available for many people.
ما تو برنامه میگفتن که من خواهم اینم اضافه کنم که ما همینجوری که تو برنامه پیش میریم رشد میکنیم و یاد میگیریم و به وضوح میرسیم. من خب ابتدا که اومده بودم وارد برنامه اینو این چشمانداز رو نداشتم که میتونیم to be in touch with different people, this vision that you can be connected that in this level, you mean?
I think as we grow, our vision evolves.
ما همینطور که رشد میکنیم چشماندازامون هم به تکامل میرسن.
اوکی. دوستی سوال کرده که آیا راهکاری برای ایجاد نظم و انضباط و خرج کردن وجود داره یا نه؟ Another participant asked, do you have a special guideline about discipline and about how to spend money? Who want to answer?
Personally? But I'm just, it's a question. Is it personally or is the group for?
Personally.
There's a program called Debtors Anonymous. There's a program called Debtors Anonymous that is very much about focusing on the detail of expenses and income. And I think there's a component in UA. We don't want to incur debt. I don't think it's as it's not stressed as much in this program.
Yeah. Go ahead.
No, I'm done.
Translate. No, I mean translate.
نه دو اوکی یا ترجمهش کنم نه دو.
آره با پنسی جان شما بفهمید.
آره اوکی. آره سعی میکنم اون جاهایشی که متوجه شدم چون تو خیلی بهتر از منی. جوابی که آقای صد دادن به این سوال این که یه برنامه‌ای هست از همین برنامه‌های گمنام و خیلی جالبه، هممونم حالا شاید بدونیم داره راجع به چه برنامه‌ای صحبت می‌کنه و برای من شخصا خیلی جالب بود که اسم برنامه رو نمی‌برنش و چقدر اینا سنت‌ها رو رعایت می‌کنن دوستان، و خود من بارها شده که اسم بردم از یه برنامه ولی الان به یه برنامه دارن اشاره می‌کنن ولی اسم نمی‌برن. میگه یک برنامه گمنامی وجود داره از همین سری برنامه 12 قدمی که دقیقاً در مورد خرج کردن، روش‌های مدیریت پول خرج کردن و ثبت حالا درآمد و هزینه اختصاصاً راهکار میده، صحبت میکنه، ابزار داره و خیلی هم با برنامه UA چفت و جوره، متصله، خیلی خیلی رابطه نزدیکی داره. هممون احتمالاً میدونیم که برنامه‌ای رو میگن ولی اشاره دقیق نکردن. مرسی. Now is the time to say the serenity prayer and close the workshop, but if you have time we can spend 15 minutes more. I don't know, do you have time?
Yes.
Because, okay. من دوستان اشاره کردم که قاعدتا وقت بستن جلسه هست ساعت 8 صبح و ما بایستی دعای آرامش رو بخونیم جلسه رو ببندیم، اما از دوستان خواهش کردم آیا شما 15 دقیقه دیگه وقت دارین که به سوالا جواب بدین و هر دو خوشبختانه با وجودی که تایم خوابشون هست پذیرفتن، اجازه بدین من سوالا رو چک بکنم. یه دوستی پرسیده که من چه شکلی میتونم یه راهنما پیدا کنم، مشخصات یک راهنمای خوب چه شکلیه. A participant asked how can I find a good sponsor? What is a good sponsor future?
So for me, one of the things, it's okay. Go ahead, Seth.
I think a good sponsor should be someone you're compatible with. Perhaps share some similar beliefs. Have some fun too. Jessica, anything to add?
Yeah, for me, what's really important is that a sponsor respects that it's my recovery journey and they're my companion on that journey. They are not my higher power and don't try to be my higher power.
Nedo, ترجمه میکنی شما؟
آره.
مرسی.
آقای ست گفتن که راهنما برای یه راهنمای خوب برای من کسی که باش جورم، یه مقداری بتونم تا یه حدی اعتقاد یک سری باورهای مشترک داشته باشیم، بعد با هم دیگه بتونیم با هم حال کنیم، با هم تفریح کنیم، اینم هست. و خانم جسیکا گفتن که برای من راهنمای خوب کسیه که به این سفر بهبودی من احترام قائل بشه، به این مسیر بهبودی من احترام قائل باشه و به هم مصاحبتی من احترام قائل باشه و اینکه من در کنارش هستم و درش باش در ارتباط هستم احترام بذاره. This is the best answer that I have ever heard.
Yeah, exactly. God knows how much message I received.
خانم جسیکا گفتن که در آخر گفتن که و سعی نکنه راهنما نقش نیروی برتر منو بازی کنه.
دقیقاً. Excuse me, said many times.
مسی آقا میتونیم دعای آرامش رو بخونیم و بعد ادامه بدیم؟
من به نظرم سخت نگیریم و همون 8-15 دقیقه میخونیم دیگه. اینا آره خیلی راجع به این موضوع گروه کلیولند خیلی خیلی انعطاف پذیره و از این سختگیری ها نداره، ارزششون بسیار با عشق کار میکنه.
باشه هر جور شما
بگید. خانم چرا من بعد از مدت یادم فکر میکنم سواده جنسی دیگه خودی چی؟ من بپرسید چرا تعهد به سطح. آها رضا پرسیده که بپرسین چقدر تعهد به ثبت زمان دارن و دستاوردشون از ثبت زمان چیه. شما اینو ترجمه میکنین؟
بله. So Reza is asking that this commitment to record your time, what are your achievements by using this tool, recording the time?
I'll jump on that one. There are so many achievements that I've gotten from recording my time. The first was within 2 weeks of getting into the program.
After 2 weeks, you got your first
After 2 weeks, I discovered that I wasn't lazy, and I didn't know that before.
خانم سید گفتم من خانم جسیکا گفتن که من میخوام اینو جواب بدم. من با خیلی با ذوق و شوق اینو جواب دادم. گفتن که من بعد از 2 هفته که شروع کردم به ثبت زمان فهمیدم که من اصلا آدم تنبلی نیستم.
The second thing that I learned was that when I was doing things that I thought were not good, like when I would get exhausted and I would knit for 3 days straight and do nothing else, it was because I was tired and because I was taking care of a need that I had that I was not consciously making a choice to take care of.
دومین چیزی که من فهمیدم این بودش که خب من می‌دیدم بعد از یه مدت که کار می‌کنم، چند روز که کار می‌کنم، بعد چند روز کار نمی‌کنم و فهمیدم که دلیلش این بوده که من خودم رو خسته کردم و من باید آگاهانه و هوشیارانه یه استراحتی بکنم، یه بریکی بدم، یه وسط کار انقدر خودم رو خسته نکنم که بعد از چند روز یه دفعه‌ای متوقف بشم.
And I also learned that when I don't make a conscious choice about what I do with my time, I am consciously it's like I'm running around like a dog chasing its tail.
سومین چیزی که بعد از ثبت زمان متوجه شدن این که وقتی که من انتخاب‌های هوشیارانه نمی‌کنم که چه کارهایی می‌خوام تو زمان انجام بدم، وقتی که انتخاب‌های هوشیارانه ندارم دقیقا مثل به دور مداوم دنبال یه چیزی می‌گردم، مثل سگی که دنبال دم خودش داره میچرخه و دور خودش میچرخه، من اون حالت برام اتفاق میفته وقتی که ثبت زمان ندارم.
So even if I make
sorry Jessica وقتی که انتخاب‌های هوشیارانه در مورد کارهایی که انجام میدم در زمان ندارم، این احساس به من دست میده. اینو من اصلاح کنم. Yes.
So whatever I choose to do, as long as I choose to do it consciously, whether it's watch TV or bill a client, there is no good or bad. It's just things that I do with my time. It's not about judgment. But when I'm conscious and I make that choice, then my time doesn't control me.
زمانی که من هوشیارم کاری که میکنم، حالا میخواد اصلا تلویزیون نگاه کنم، میخواد که به مشتری برسم، فرقی نمیکنه. تا زمانی که من هوشیارانه تصمیم میگیرم که اصلا هیچ خوب و بدی وجود نداره، وقتی که من خودم میخوام اون کار رو انجام بدم، اون موقع هستش که زمان نمیتونه منو کنترل خودش در بیاره، نمیتونه اختیار از دست من در بیاره. من هستم که تصمیم میگیرم که چه کاری رو انجام بدم با هوشیاری.
And there's so much more, but I'm not going to say it all.
So I'll jump in.
خیلی چیزای دیگه هست که من فهمیدم در مورد خودم با استفاده از ابزار ثبت زمان. ولی خب دیگه همینجا کافیه. حالا آقای ست گفتن که حالا نوبت منه که بیام وسط.
Time recording for me is the most important tool because time is the most important and valuable asset.
برای من ثبت زمان مهمترین ابزار هست به خاطر اینکه زمان مهمترین دارایی من هست و با ارزشترین دارایی منه.
When I unconsciously lose time, it's gone.
وقتی که من ناهوشیارانه زمان از دست میدم، زمان از دست رفته.
The purpose of the tool of recording is to raise consciousness so that I am not conscious. So I'm using my time consciously. There's purpose, there's clarity. When I want to do something to relax, watch TV, that's what I'm doing. When I want to earn money, that's what I'm doing. But I must be conscious of how I use my time.
هدف ابزار ثبت زمان رسیدن به هوشیاریه و رهایی از این نوع هوشیاری استفاده از زمان هستش. وقتی که من هوشیاری در استفاده از زمان و رسیدن به شفافیت، وقتی که من قرار تلویزیون نگاه کنم، یعنی قرار تلویزیون نگاه کنم، تصمیم میگیرم که استراحت بکنم و تلویزیون نگاه کنم، زمانی که قرار من کار بکنم پول در بیارم، پس اون زمانی که باید پول در بیارم کار بکنم و من نسبت به اینها آگاه و هوشیارم.
Okay, thank you. We have 4 minutes and two more questions. And I'm thankful for your short answer. The first, سوال اول اینه که دوستا پرسه که مشخصه های پنهان شدن و درخشیدن چیه. The first question is, what is symptom or future of hiding, and what is symptom or future of shining?
Feature of shining, like an example.
He's mean how can understand I'm in hiding, or how I understand I'm now in shining.
There is a great thing, if you pull up the script for the hiding, biting to shining, receiving meeting, there is a list of examples for each. And you can probably translate it.
Yeah, we have done that. خانم جسیکا میگن که اگه پنفلت از پنهان شدن تا درخشیدن رو بخونید، اونجا توش نشانه های پنهان شدن و یه لیستی از نشانه های پنهان شدن و نشانه های درخشیدن توش هست.
Okay, thank you.
I would offer short. I like Jessica's answer, but I could offer also from just personal experience, when I am in fear, I'm usually hiding. And usually there's a gut feeling that doesn't feel good. And when I'm shining, I'm usually enjoying myself and experience a sense of connection and faith.
آقای ست گفتن که کاملا با جسیکا موافقن، ولی یه چیزی در مورد یه تجربه شخصشون رو بگن که هر وقت که من تو ترس هستم و احساس میکنم احساس خوبی ندارم، یعنی دارم پنهان میشم وقتی که میترسم، ولی وقتی که من از زندگی دارم لذت میبرم، از خودم لذت میبرم و احساس میکنم در ارتباط با دیگران هستم، احساس میکنم که حالم خوبه، یعنی من دارم میدرخشم.
Okay, thank you. And last question. یه دوستی پرسیده، در خصوصی بر من چند بارم فرستادن، حالا دیگه من میپرسم در رابطه با قدم 4 که تو نوشتن ترازنامه قدم 4 بعضی موقع من نمیتونم نواقصم رو پیدا کنم، چه کار باید بکنم توی همچین شرایطی؟ A participant asked, in writing step 4 inventories, sometimes in some special inventories I can't find my defections. What should I do in this situation? This is the last question. Thank you.
Can't find their
character defects?
Yeah, defects of character.
Yeah.
Dig further.
Well, it's interesting because I think of them more as defaults, our default ways of doing things, and it's the things that cause us discomfort. It's not, for me, it's not about identifying a part of me that's bad. It's about identifying what the behaviors I default to and how they hurt me and being conscious about them. It's not even as much about naming them as just being in dialogue with them.
آقای ست گفتن که خب شاید بهتر این که ما بیشتر کند و کاف کنیم در خودمون و خانم جسیکا تا اونجا که من متوجه شدم گفتن که هر وقت که احساس میکنیم که یه چیزی جور نیست، راحت نیستیم، یه چیزی ناراحتمون کرده، ناراحتمون کرده، اون قسمت ها رو ما باید بیشتر بهش توجه کنیم، یه چیزی که ما رو نسبت بهش احساس خوبی نداریم. جسیکا، I'm not sure that if I have got you or not. Would you please repeat, explain more?
Yeah, it's feeling what causes me pain and acknowledging that feeling and paying attention. What is it that I do that, you know, what am I doing when things feel as though they're going to crash down on me, or when I'm feeling sick, or when I'm feeling, you know, about something that's going on in my life? It's feeling, it's really feeling the things that I do that cause me pain and paying attention to them. And it's what behavior, okay, so like, okay, for example, you know, when I get afraid to open mail from people that I don't know, you know, that's one of my default behaviors is to, you know, I assume that this sort of big world around me is out to get me. To sort of nail that to a specific character defect is not as important to me as, I mean, though I could, is not as important to me that as it is, you know, in terms of my fourth step, as being aware that this is something that I react to, and my reaction, my avoidance of the mailbox causes me pain. It causes me to miss things. It causes me to not take action that causes pain in the future. So it's paying attention to what it is that I do, that I my instinctive practice behaviors that cause me difficulties, and just feel it so that I can see it.
Okay, I got it now. گفتن که این یه جور احساس کردنه، احساس میکنی یه دردی هست و این درد رو مطرح میکنی، این درد رو عنوان میکنی که من دارم چیکار میکنم، چرا مثلا بیماری هست، یه بیماری که یه سری نشونه هست، احساس ناراحتی میکنی، دردی یه جور بدنت احساس میکنی و از خود میپرسی چی باعث این شده، چرا اینطوری شده، چی باعث این درد شده. مثلا فرض بکنید یه مثال زدن، گفتن که من کلا دوست ندارم که مثلا ایمیلم و اینها رو چک بکنم، بعد این باعث میشد که یه سری چیزا رو از دست بدم و این باعث درد میشد. نمیدونم چرا این اقدام رو انجام نمیدم، چرا مثلا این ایمیل خودم رو چک نمی کنم، یا این برای من مشکل ایجاد میکرد، بعضی چیزا رو از دست میدادم. بعد وقتی که اینو بررسی کردم دیدم که مثلا به طور خودکار ذهن من به این صورت هستش که احساس میکنم این جهان اطراف من، این دنیای اطراف من میخواد منو بگیره، میخواد منو گیر بندازه. بعد وقتی که میخواد منو گیر بندازه، من چون این برام دردناکه، این احساس، وقتی برم سراغ میل باکس اون ایمیل خودم، مثلا احساس میکنم که گیر افتادم. این احساس رو دوست ندارم، بعد ازش اجتناب میکنم. وقتی که اجتناب میکنم، بعد این برای من مسئله ایجاد میشه، بعضی از فرصت ها و امکانات موقعیت ها رو از دست میدم. پس اصلا لازم اینجا فقط کافیه ما احساس بکنیم، احساس بکنیم که اون درد رو احساس بکنیم، اون مشکل رو احساس بکنیم که چی باعث این درد شده، این مشکل شده، و بعد از اون یواش یواش به اون برسیم که حالا این چه نقصی، چه باوری، چه مسئله ریشه این قضیه هست.
Okay, thank you very much. Merci, Neda. Thank you, Seth. Thank you, Jessica. Now, time's up, and we want to close the workshop. من سپاسگزارم از همه دوستان که با ما همراهی کردن. We had more than 135 participants in this workshop. بیشتر از 135 نفر در بعضی از زمانها حاضر بودن توی این جلسه، و خدا رو شکر میکنیم موفقیت خدا بنده. ممنونم از همه. من جلسه رو به دوستمون بهزاد، مسئول کارگاه های گروه کلیولند، برمیگردونم. بهزاد، it's your time.
من یه چیزی بگم قبلش. دوستان، منم از این که من فرصت خدمت دادید خیلی ازتون تشکر میکنم. مرسی. من نتونستم صفحه چت رو نگاه بکنم، ولی تا اونجا یه گریزی زدم، یه چندتایی رو دیدم. اگر دوستی شماره تماس من خواست، میتونه از آقا مهدی بگیرن. و خیلی ممنونم از ابراز لطفتون، خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم و خداوند رو سپاسگزارم که این فرصت خدمت به من داده شد. اگر شماره تماس منو خواستید، آقا مهدی شما لطفا در اختیارشون بذارید، چون من نمیدونم، نمیتونم الان جواب بدم، امکانش برام نیست، ولی بازم خیلی خیلی متشکرم. مرسی.
Chash. Anything else Jessica said? We want to say goodbye.
Yes, I would love to say thank you, a deep gratitude for letting, and I'll speak perhaps for Jessica, but for me, that we're deeply moved and honored to be of service. Thank you so much for letting us be of service. Jessica?
And I just ditto exactly what Seth said.
بفرمایید
آقا مهدی.
خیلی تشکر کردن، گفتن عمیقانه سپاسگزارم از اینکه به من فرصت خدمت داده شد، و خانم جسیکا هم گفتن من هم مثل سید خیلی تشکر میکنم از این فرصت خدمت و سپاسگزاری کردن. آقا بهزاد ببخشید طول هم کشید، 23 دقیقه ما اوور رفتیم و جلسه در اختیار شماست.
ممنون و سپاسگزارم مهدی عزیز، تشکر میکنم تمام زحمات رو شما کشیدی، و از خانم نزا سپاسگزارم. Thank you. سید، thank you. جسیکا، سپاسگزارم ازتون. منم یه خورده انگلیسی بلدم حالا. خدا رو شکر. ممنونم از همه دوستانی که جلسه خودتون رو حمایت کردین. خدا رو شکر و این بیشتر موفقیت خداونده. با دعای آرامش جلسه رو به پایان میبریم.
من یه پیشنهاد میدم که دعای آرامش رو آقای سید به زبان اسپانیایی بخونن، فوق العاده شیرینه، اگر مایل باشین. فارسی هم دارن یاد میگن، نه فهمید ما چی گفتیم. سید،
نه شوره ندید.
Prayer in Spanish.
Oh, I thought, I knew that was coming. Okay. Dios concédenos la serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar.
Cambiar.
Valor para cambiar aquellas cosas que sí puedo cambiar.
Cambiar.
Y sabiduría.
Sabiduría.
Para reconocer la diferencia.
La diferencia.
Hagamos la voluntad suya, no la mía. Amén.
آمین.
آمین. سپاسگزارم ازتون.
آمین.
Thank you very much.